الرحمن الرحیم. ولی خب تو که استعانت میطلبی چیزم باید یاد بگیری. اگر این چیز خوبیه که ای خدا بر ما رحم بکن، تو ما رحم بکنی. بسم الله یک تعهده، یک دعاست، یک تجدید قرار داده که خدایا من اگه به اسم تو دارم کارم شروع میکنم، کارم با رحمت شروع میکنم، سعی میکنم که اون کار من رحمت محض باشه، هم به درد همه مردم بخوره، هم ویژگی های خاصی داشته باشه، بر حسب درجات آدم ها برخوردار بشن از او. بنابراین بسم الله دعای ماست و نیایش ماست که به قول سعدی میگه نخواهنده ای بر در دیگران، تو مگه دست دراز نکردی اینجا کار داری اونجا کار داری، از این آقا چیزی میخوای، از اون چیزی میخوای، از روزگار، از خدا، از پیغمبر، تو که دائما داری میخوای، چرا خواستای مردم برآورده نمیکنی؟ اونجا که میتونی نخواهنده ای بر در دیگران، پس خواجه خواهنده از در مران، فعمل یتیم فلا تقهر. دعاها و نیایشها دستور کار ماست. بعضی فکر میکنن میگن آقا یه دعایی به ما یاد بدین که ما این دعا رو بخونیم فلان چیز حل بشه. مگه این سادگی این دنیا که ما یه دعایی بخونیم بعد مثلا آدم روزیش هم گشاده بشه؟ یه بیچاره که بلد نیست روزیش تنگ میمونه. دعا این است که کار بکنی، یعنی من میخوام، من با تمام وجودم، اگه با تمام وجودت خواستی، دعا یعنی خواستن، اگه با تمام وجودت خواستی یه کاری باید بکنی، اون وقت دعات مستجاب میشه. یه کاری باید بکنی. اگر گفتی یا فتاح یا فتاح، باید یه گشایش یه جایی ایجاد بکنی، بعد روت بشه بگی که یا فتاح. میگن که تو که اونجا یه در چیز بود، در باز بود، بستی اون در رو، تو چه یا فتاحی داری میکنی؟ حالا هزار دفعه میشه اونجا عددی حساب میکنن، 10,000 دفعه، 100,000 دفعه. تمام این اذکار و تمام این دعاها یه دستورالعمله. وقتی که میگی که خدایا این کار بکن کار بکن، یعنی ضمناً داری میگی که خدایا من این کار میکنم این کارم میکنم. دروغ نمیگم، من از گناه پاک کن، اون گناهانی که مردم رو اینجوری میکنه، اون گناهانی که چنان میکنه، اون گناهانی که عبد دعا میکنه، اون گناهانی که موجب رنج دیگران میشه، اینا رو من نمیکنم. من دارم دعا میکنم که تو به من توفیق بدی که دور بشم از این چیزها. حسد نمیکنم، رشک نمیبردم، حرص نمیکنم. بنابراین رحمت الهی گسترده است در عالم، چه بهتر که به ما یه نصیبی برسه از این رحمت. و بسم الله الرحمن الرحیم که میگیم، در واقع یک فرشی بگسترانیم در زیر پای رهگذری و یک سلامی بفرستیم به یک خسته درمانده، که تو اگر که کمکی میخوای، اگر محبتی میخوای، اگر غذای طعامی میخوای، بیا خونه ما، بیا باغ ما. گفت همینطور که تو منو به باغ خودتون دعوت کردی، منم تو رو به باغ خودمون دعوت میکنم. مردی بود خیلی حریص و طماع بود اول، و بچه ها رو زده بود، یه دفعه دید بچه ها اومدن تو باغ میوه بیشنن، اینا با عربده و کتک و اینا رو از باغ بیرون کرد. بچه ها گریه کردن رفتن خونشون. سال بعد این باغش دیگه سبز نشد اصلا، خشک شد، همه باغ ها سبز شدین نشد. سال بعد دوباره این فهمید و گفتش که نه، من اصلا در باغ رو باز میذارم، هر کس خواست بیاد. در باغش باز کرد، میوه ها و سبزه ها روید اونجا، سبز و خرم شد و انواع برکات به اون باغ داده شد. و سالها بچه ها می اومدن اونجا و میگشتن و لذت میبردن و میوه میخوردن و استراحت میکردن، تا اون مرد پیر شد. یه روز آمد دید که یک بچه خیلی زیبایی مثل فرشته هاست، پسر بچه هست، نمیدونست که این کیه. اینا گفتش که پسر جون تو چیکار میکنی اینجا، از کجا اومدی، اینا چیزی میخوای برات بیارم اینا؟ گفت نه، من اومدم همینطور که تو ما رو به باغ خودت دعوت کردی، تو رو به باغ خودم دعوت کنم. گفت باغتون چیه؟ گفت باغ بهشت. من فرشتم، من ملک الموتم. اینجوری میاد پیش آدم خوب، یک فرشته نازنین میاد میگه که همونطور که تو بچه ها رو ماها رو دعوت کردی به باغت، منم میخوام تو رو ببرم تو باغ خودمون. باغ خودتون چیه؟ باغ بهشت. میخوام ببرم تو بهشت. و میمیره. میان بچه ها که میان میبینن که فوت کرد. بنابراین همینطوری که به قول شکسپیر هم این تأکیدو کرده که the quality of mercy is not strained، میگه درسته که رحم یه چیزی بوده اجباری نیست، میگه آه نمیخوام رحم بکنم، من عدالت رو میکنم ولی رحم نمیکنم، بدهی داره باید بره زندان، رحم نمیکنم. فردوس شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستتو دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه، اگر که آمیخت شد قلب انسان عرش و رحمان میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch's more than his crown، یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده، حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها، سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر رو ممکنه آدم ارادتی به ورزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه، اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چه دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی یا اگر زنی خواهر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست در بعضی شهرستان ها که صلای صلا می دادن، صلا یعنی صدا می کردن، دم دروا می سدن، در خونه رو آب جارو می کردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیزی تهیه می کردن، گوسفندی می کشتن اینا، بعد می گفتن که دم دروا می سدن، می گفتن هر کس که می خواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم هایی که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه، نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانه، این صلای رحمته، تا یکی مرد میشه میدوه میره اونجا، این صلای رحمته، این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم. انشالله که ما یک بسم الله همه عمر برای همه عمرمونی بسم الله بگیم، اگه تکرارم نکردیم دیگه مهم نیست، یه مرتبه برای همیشه این بسم الله رو با خط عشق بنویسه آدم رو صفحه دلش، که من میخوام که این دل خالی باشه از خار، از تلخی، از ترشی، اینو من میخوام شیرین و صاف و بیخار، اینو عرضه بکنم که هر کس که بر من میگذره رحمتی بهش، نسیم رحمتی به او بوزه. مولانا خودش یکی از اون اسماء رحمت الهیه. چرا؟ برای اینکه متصل شده به اون سرچشمه رحمت، خودش رو نفی کرده، آتش زده در همه عذرها، که من نمیدونم خب چیکار بکنم، آدم دلش میخواد، نمیدونم چنین، در همه عذرها آتش زده، گفته که من از اون میشنوم، بشنو از نی، از من نشنو. من که مولانا جلال الدین هستم، ممکنه بخوام مقامی کسب بکنم، ممکنه میزی باشه، ممکنه مقامی باشه، مرتبه‌ای باشه، ثروتی باشه، باقی باشه، اینا رو نه، من اینو نشنو از این آدم، از این نشنو، از کسی بشنو که نیست. وقتی که آدم نیست پاک میشه، شفاف میشه، دوست داشتنی میشه، میفهمن که ایشون نیست. یه وقت میاد در مغازه میبینه حاج آقا نیست، گفتش که رفتم به پیش خواجه و گفتم که خواجه کو، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو، گفتن حاج آقا زده به سرش رفته عاشق شده، گفتن خواجه عاشق و مست است و کو به کو. گفتم فریضه دارم آخر من، نشان دهید. خب یه نشونی به اومدین، تلفنی، موبایلش چیه، میدونم اینا. خب من چک داریم، سفته داریم، از آج آقا حساب کتاب داریم با هم دیگه. گفتم فریضه دارم من آخر، نشان دهید، من دوستدار خواجم آخر، نیم عدو. گفتن خواجه عاشق آن باغبان شده است، او را به باغها جو یا در کنار جو. اگر که انسان عاشق او شد دیگه تو این عالم نیست، اصلا تو خاک نیست، تو باغه، بری تو بهشت، منتظر روز قیامت نباشیم برای رفتن تو بهشت. بهشت گسترده است، در سراسر هستی گسترده است. هر وقت شما اراده کردین که برین تو بهشت، هست اونجا، حوری هست، پری هست، جوی عسل هست. شما همین مولانا رو که کتابشو باز بکنین، با جوی عسل برخورد میکنین، با جوی شیر معرفت برخورد میکنین، با جوی شرابی که هیچ درد سر نداره، هیچ قصه نداره، هیچ حرمتی نداره، بلکه هزار جوهر ایمانم به تو اضافه میکنه، اونو میتونیم در اون جاریه، در باغ مولانا، در باغ شیخ محمود، در گلشن راز، در حدیقت الحقیقه سنائی، در گلستان سعدی، اینا باغ دیگه، گلستان بی خودی که نگذاشتن اسمشو، در گلستان سعدی، در روزه تل، اینا تمام روزه و باغ و گلستان و اینها گذاشتن برای اینکه بدونن که نزهتگاه اهل دل در این باغ هاست. این باغ ها هم به ما دادن برای اینکه ما بتونیم اون باغ ها رو پدید بیاریم. اگر انسان یه باغی داشته باشه، خب این باغ بعدم میرسه به پسرش، بعدم چهار روز بعدم از اون میگیرن دیگه، مال اون که نیست. اما یه باغی آدم میتونه درست بکنه از همون باغ، اون باغ رو بکنه امید مردم، امید خانه، امید مردم، این باغ مال همه است. اون وقت این آدم یه باغ درست کرده، یه باغی درست کرده که هیچ وقت خزان نداره دیگه، همیشه میتونه بره در عوالم بی پایان هستی، به اون باغ میتونه وارد بشه. اخیراً یک دوستی از ژاپن برای من نامه نوشته بود که شما یه مقاله برای ما بفرستید، در یه مجله میخوایم چاپ بکنیم راجع به شعر ایران و نقش شعر در میان مردم ایران و تأثیرش در مردم. من مقاله مفصلی براش نوشتم که حالا پذیرفتن و قرار شد چاپ بکنن. گفتم که شعر برای ما ایرانی ها، ما اینجا کشوری است که مردم روی قالی های ابریشمی راه میرن، روی گل و سبزه راه میرن، روی بهشت راه میرن. اینکه اروپاییان میگن خداوند زمین بهشت رو از موسیقی آفریده، یعنی شما روی هارمونی داری راه میری، همونطور که داری راه میری پاتو میذاری روی دوره میفاصلاسی، روی آهنگ، روی ریتم، روی نظم. قالی هم همینطوره، قالی هم یه موسیقی، زیر پاتون پرش پن کردن، یه خون نگاه بکنیم بهش، چه نقش ها، چه طرح‌های بدی از خیال اینها بیرون اومده، اینا رو آوردن که تو پاتو بذار روی گل، روی سبزه. گفت زیر پاهاشان گل است و زیر پاهایم گل است. تو که زیر پات گله، باید مثل گل حرف بزنی، نباید چیز حرف بزنی. ببینید یه از همین قالی درست بگیر. گفتم که مردم ایران شعر براشون فقط یه هنری نیست، میگن هفت هنر هست، شعر و تئاتر و معماری و عرض کنم که موسیقی و مثلا هفتم میشم سینماست که هنر هفتم. ولی من نوشتم که برای ایرانی شعر همه برکات اجتماعی و همه برکات فرهنگی رو در بر میگیره. شما اگر که فلسفه میخواین هم شعر بخونید، فلسفه یاد میگیرید، لزومی نداره شما کتاب فصوص الحکم محی الدین یا فصوص الحکم فارابی رو که در فلسفه است یا اون که در عرفانه، تمام اینا رو تو شعرهای سعدی، تو شعرهای نظامی، تو شعرهای مولوی پیدا میکنید. بهترین لطافش اون حرف آخرش رو، وسطش که به درد نمیخوره، وسطش که به درد نمیخوره، اون حرف آخر استدلالش هم به درد نمیخوره، اونا به درد فیلسوف میخوره. البته بره هر کی رشتهش فلسفه است بره بخونه، ولی شما میخواید دلت آروم بشه که بالاخره یه خدایی داره عالم و بعدن هم یه جوری نشونت بدن که عاشقش بشی، راه بیفتی، در طلبش باشی. این رو بهت میده ادبیات، شما رو در حضور خداوند قرار میده. خدا رو یه نفر باید ببره اونجا بگه نه اینه که ندیده بودی، الان من بهت نشون میدم. شمس برای مولانا همش کاری کرد. این حادثه شگفت که برای شمس برای مولانا رخ داد، که من یه وقتی گفتم که این حادثه در تمام ادبیات جهان بی‌نظیره، هیچ مردی حتی برای هیچ زنی که معشوق و محبوبش بوده و تمام شعرها رو بر چشم ابرو و قد و قامت اون ساختن، این مردی که برای یه مرد 60 ساله و یه مرد 40 ساله، نزدیکی به 40 ساله، این همه شور و این همه عشق که هزاران بیت، 60 هزار بیت شعر در متن این آدم بگه، این چه عشقی پیدا شده؟ این چی کار کرده بوده مگه؟ این اون گمشدهش بهش نشون داد، اولا خودش بهش نشون داد. یه نفر اگه بتونه شما رو به شما نشون بده، بگه که تو اینی، من یه آینه میارم برات، یه آینه هایی هست خیلی گرون قیمت، البته همه استطاعتش ندارن بخرن، توفیق ندارن که اون آینه رو بخرن، که آدم این نگاهی بکنه اینه کیه، من کی هستم. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کردی که از اون دیار بود، از دیار عشق بود و رفتی در وجود اون نگاه کردی، من خودتو پیدا میکنی. یه نفر اگه خود آدم رو به خودش نشون بده که تو یوسف، یا تو این مادر فولادزره نیستی، فولادزره نیستی، ارژنگ دیب نیستی که این کار رو داری میکنی، عربده میکشی و نمیدونم مال عرب و عجم رو بی محابا هزار بلیه در عالم درست میکنی با خاطر 4 بشک نفت مشکلات تولید میکنی، تو این نیستی. بیا من بهت نشون بدم، اگه بفهمی چنان ثروتی داری که اصلا تمام نفت‌های عالم رو بهت بدن راضی نمیشی که اون ثروت رو بدی. حتی حافظ گفته که من اگر که ببرنم حتی تو بهشت، بگن آقا تو این قراردادی که با خدا بستی اینو بشکن، میبریم تو بهشت، میگه من نمیرم، من روم نمیشه، من نمیتونم برم، من نمیرم تو بهشت. فما تطیب نفسی و مستطاب و منامی، خوابم خوش ندارم من. حالا مردم چطور خواب خوش دارن؟ در اینکه عهد شکنی بکنن، عهد خدا رو آدم بشکنه، بعدم راحت بگیر بخوابه. این خیلی باید من نظر من غافل باشه که گفت و این دوئی تو به خلدن، اگر منو دعوت کنن به بهشت و صرف ناقض عهدن، بگن که به شرط اینکه نقض عهد بکنی. عهد ما یه قراردادی بستیم با خدا که ما دنبال خوبی باشیم، دنبال زیبایی باشیم، دنبال دانایی باشیم. این سه تا کلمه که من همیشه داشت صحبت میکنم، ما این قرارداد رو داریم، این قرارداد در وجود ما هست. اون وقت شما فکر کنید یه آدمی پاشو بذاره مثلا تابلوهای تراز اول دنیا رو گذاشتن با پای گلالود بیاد پاشو بذاره رو تمام اینا رد چی بره، یه همچه کاری میکنه بعضی خوبی ها رو، زیبایی ها رو لگد کوب میکنه، رد میشه میره. این اگر که بخوام این کارو بکنم، من و مستتا و منامی، من خوابم خوش نخواهد.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع ارزش‌های اخلاقی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. با برنامه بشارت باران در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما التماس دعا داریم و دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دلم بیقرار تو،
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل، که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم ای عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند، و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای بکام دل برایت به کام دل، آن آرزو که در دل امیدوار توست.
خدایا شکرت،
به خاطر هر دونه برفی که روی زمین میشینه، هر دونه گندمی که از دل زمین جوانه میزنه، هر دونه اشکی که به شوق نیایش روی گونه جاری میشه، و هر دانه معنایی که به لطف تو بر دل ما الهام میشه. خدایا شکرت به خاطر تک تک آیات کتابت، کتابی که شفاست، کتابی که هدایت، رحمت و همیشه تازه است، کتابی که همیشه حرف داره برای ما، همیشه نوره، کتابی که سفره همیشه گشوده ی لطف توه. خدایا شکرت به خاطر بهترین کتابی که بر بهترین بنده خودت نازل کردی.
این چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین، ناله من گوش دار و درد حال من ببین،
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.
چیز می شود همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با
یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت